نقدهای بخش مراقبت‌های ویژه به 2 برابر افزایش یافت. وزیر بهداشت با اعلام این خبر گفت میانگین تخت‌های بیمارستان‌های کشور به ازای هر 1000 نفر 1.6 تخت بستری است. دکتر نمکی افزود تا پایان مرداد 14000 تخت بستری به مجموع تخت‌های کشور اضافه می‌شود.
امسال تا پایان مرداد ماه انشالله حدود 14000 تخت به مجموعه تخت‌های بیمارستانیمون اضافه میشه. در طول ایام کرونا ما میزان تخت‌های آی‌سی‌یومون در طول یک سال به 2 برابر افزایش پیدا کرد و حدود 1400 پروژه بهداشتی شامل خانه بهداشت، مراکز بهداشت درمانی و مراکز جامعه سلامت، مراکز زایمانی هم تا پایان مرداد از سپتامبر سال قبل افتتاح خواهد شد.
دبیر کل جمعیت هلال احمر گفت این جمعیت تا کنون 3,400,000 دوز واکسن کرونا وارد کرده است و 1,000,000 دوز هم به زودی وارد خواهد شد. آقای قصیان مقدم افزود تولید واکسن های داخلی هم آغاز شده، اما تا به ظرفیت لازم برسیم همچنان واردات با استفاده از ظرفیت بین المللی هلال احمر ادامه می‌یابد. وی گفت فقط افراد سالمند، کادر درمان و بیماران خاص واکسیناسیون شدند و برای اینکه به حد تعادل برسیم نیاز به 70% واکسیناسیون داریم که با حدود 60,000,000 دوز واکسن تولیدات داخل تا شهریور به این سقف میرسیم. 30,000 تست PCR از مسافران در مبادی مرزی کشور گرفته شده است. رئیس سازمان امداد و نجات گفت از ابتدای اجرای طرح کنترل بهداشتی مسافران در مبادی مرزی کشور با همکاری وزارت بهداشت از 20 اسفند سال گذشته تا صبح دیروز 386,072 نفر از مسافران کنترل و غربالگری شدند. آقای ولیپور افسود در این مدت 53,982 تست فوری و 30,591 تست PCR از مسافران مشکوک به کرونا گرفته شده است. و افزود در این طرح که با مشارکت 471 نیروی عملیاتی در 16 استان در دست اجراست، 78 نفر از مسافران موقت قرنطینه شدند. متخصص بیماری‌های عفونی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت با کنترل قند خون و محدود کردن داروهای کورتونی میتوان عفونت قارچ سیاه که این روزها همراه با بیماری کرونا در بیماران نمود پیدا می‌کند مدیریت کرد. دکتر صالحی در این باره به خبر رادیو گفت
نکته اساسی و مهم در مورد ابتلا به این قارچ کنترل قند خون هست که میتونه در واقع پاشنه آشیل ابتلا به این قارچ باشه. و نکته بعدی که حائز اهمیت هست استفاده از داروهای استروئید که در جامعه معروف به کورتون هست که ریسک ابتلا به این قارچ رو ممکنه بالاتر ببره. اگر بتونیم در واقع در بیماران دیابتی هم خودشون هم اطبایی که این بیماران رو مورد معالجه قرار میدن دقت بیشتری در کنترل قند خونشون و دقت بیشتری در واقع دوزهای داروهای کورتون یا کورتیکوستروید هایی که اینها میگیرن بکنن، به احتمال قوی ما کمتر به این عفونت قارچی مبتلا خواهیم شد.
و جوان مرگ مغزی به 5 بیمار زندگی دوباره بخشید. مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت اسماعیل عطایی 33 ساله از اتباع افغانستان پس از تایید مرگ مغزی و رضایت خانواده او در بیمارستان منتصریه عمل جراحی اهدای عضو شد. دکتر خالقی افسود کلیه زنده یاد اسماعیل عطایی به آقای 33 ساله از اتباع افغانستان ساکن در مشهد که سالها از نارسایی کلیه رنج می برد و با دیالیز تحت درمان بود به صورت رایگان اهدا و پیوند شد.
وقتی به صدا نیوز مجهز هستید با کمترین تلاش آخرین اخبار ایران و جهان در دسترس شماست. ادساین صدا نیوز IRIB.
بخش بعدی خبر سلامت ساعت 11.
رادیو سلامت.
توجه دو فرد دست به موج رادیو می خود نزنید،
با ما
در مدار سلامت باشید تا با هم
سالم برانه.
صبحتون بخیر باشه هموطنان گرامی، ممنون که همراه هستید با رادیو سلامت. و خب همونطور که شنیدید نوبت رسیده به سوال مسابقه سالم برانیم امروز 2 تیر 1400. امیدواریم که شما دوست عزیزی که همین لحظه همراهی میکنی با رادیو سلامت برنده امروز ما هم باشی. اما در خدمت جناب سرهنگ سلیمی هستم، ریاست محترم پلیس ترافیک شهری. جناب سرهنگ سلیمی سلام بر شما، صبحتون بخیر باشه، خوش آمدید.
خواهش میکنم، بنده هم عرض سلام و صبح بخیر دارم جناب شجاعی، معذر حضرت عالی، شنوندگان عزیز، هموطنان خوبمون و همچنین همکاران عزیز شما در مجموعه رادیو سلامت.
ارادتمندیم قربانی، خدا قوت جانانه ایم پیشاپیش میگیم به همه دوستان شما، همکاران عزیزتون که مشغول کار و فعالیت و تلاش هستن، در خدمتون هستیم برای طرح سال امروز.
خواهش میکنم. خب امروز من اجازه میخوام بپردازیم به موضوع گردش به چپ یا به راست در رانندگی، بخش قابل توجهی از تصادفات در معابر شهری به ویژه در محدوده تقاطع‌ها، دور برگردون‌ها و تقاطع‌های فرعی و اصلی ما مرتبط با عدم رعایت مقررات گردش هست.
بله.
در فصل 9 آیین‌نامه رانندگی بخش ششم از مواد 152 تا 156 دقیقاً تکالیف و حقوق رانندگان در حین گردش کاملاً مشخص شده و حتما عزیزانی که الان صدای ما رو میشنوند، رانندگی میکنن، گواهینامه رانندگی دارن، این مقررات رو خوندن و آزمونش رو هم دادن و قبول شدن. و اما این که چرا بعضن توسط عده معدودی مراعات نمیشه و متاسفانه منجر به حوادث رانندگی میشه جای سوال هست که امیدواریم انشالله مد نظرشون باشه. اما سوالی که مطرح میکنیم اینه که رانندگانی که قصد گردش به راست و یا گردش به چپ دارند از چه فاصله ای باید با استفاده از چراغ راهنما و دادن علامت وارد خط سمت راست و یا سمت چپ شوند؟
بله.
از فاصله گزینه یک ما میشه از فاصله 25 متر، گزینه دو فاصله 50 متر،
بله،
گزینه 3 از فاصله 100 متری،
درسته،
و گزینه 4 از فاصله کافی و مناسب متناسب با شرایط مسیر،
درسته. خب جان سرنگ سلیمی عزیز، من با اجازتون اصفای میکنم یه بار دیگه با شما سوالو مرور کنم. فرمودید که حالا رانندگانی که قصد گردش به راست یا چپ رو دارن از چه فاصله ای در حقیقت حالا ساده ترش میشه راهنما باید بزنن و به سمت راست یا چپ
سمت راست
بله بله, بله. بله. گزینه اول 25 متری، دوم 50 متری، سوم 100 متری و گزینه آخرم از یک فاصله کافی و مناسب با شرایطی که اون به اصطلاح
جاده داره. بله,
بله بله. یک دنیا ممنون از شما.
خواهش میکنم. عزیزان میتونن با مراجعه به فصل 9 آیین‌نامه راهنمای رانندگی بخش ششم پاسخ این موضوع رو هم پیدا کنن.
دیگه شما هم کلی شنونده های ما راهنمایی کردید. درود بر شما. خیلی لطف کردید. روز خوبی داشته باشید. ممنونیم.
خواهش میکنم. خدا نگهدار
شما. اما شما دوستان شنونده 30102 رو فراموش نکنید، از همین لحظه میتونید در این مسابقه سالم برانیم شرکت کنید. انشالله ساعت 21 همکار من در نوبت بعدی برنده امروز رو، پاسخ صحیح رو حتما خدمت شما اعلام خواهند کرد. ممنونیم از همراهی شما با شبکه رادیوی سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش. میگن آدما همیشه به نصیحت نیاز ندارن، گاهی تنها چیزی که واقعا به اون محتاج هستیم دستیه که دست ما رو بگیره، گوشیه که حرف ما رو بشنوه و قلبیه که ما رو درک کنه.
تا سلسله موی تو در باد وزان است، در پیچ و خمش ریزش برگان خزان است، آوای قدم های تو در گوش خیابان پرشورترین قطعه تصنیف جهان است. آه ندارم نشانی زیارم، کجایی نگارم که بردی قرارم، بیا باز کنارم که چشم انتظارم نگارم، من ناز تو آسان بخرم، ناز کنه ای دوست، قیمت بده از این نراسم که گران است، آهست شدم حفظ کنم فاصله ها را، با دل چه کنم او که به سوی تو دوان است. آه ندارم نشانی زیارم، کجایی نگارم که بردی قرارم، بیا باز کنارم که چشم انتظارم نگارم، بیا عزیز جان بیا نگارم،
صحبتون بخیر باشه عزیزان. سپاس از همراهی شما با شبکه رادیوی سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش. با اعلام ساعت 8:15 دعوت میکنم که شنونده برنامه زنده پاسخگو باشید.
پاسخگو برنامه‌ای برای پاسخ به سوالات شما درباره ویروس کرونا. پاسخگو.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام، صبح بخیر میگم به شما همراهان عزیز رادیو سلامت. امیدوارم که لحظات خوبی رو سپری کرده باشید. امروز از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت با موضوع بایدها و نبایدهای واکسیناسیون در کرونا در خدمتتون هستیم. شماره تلفن ما 2265-2876 و سامانه پیام کوتاه 3102. مهمان برنامه امروز ما جناب دکتر مرتضی ایزدی، استاد تمام بیماری‌های عفونی، فلوشیپ ایمونولوژی بالینی و آلرژی هستند. آقای دکتر ایزدی برامون از واکسیناسیون کرونا صحبت میکنن. خواهش میکنم اگر شما عزیزان هم سوالی دارید به شماره 2265-2876 زنگ بزنید یا پیام بدید به 3102. ساعت 8:17 است. خیلی متشکریم که در این فرصت حدود 45 دقیقه انشاءالله همراه ما خواهید بود و رادیو سلامت رو برای شنیدن انتخاب کردید. عرض کردم خدمتتون می‌خوایم راجع به واکسیناسیون در کرونا صحبت کنیم. شاید به جرأت بشه گفت که از زمانی که بشر به دانش و تکنولوژی تولید واکسن به عنوان یک در واقع روش امن و تقریبا بی خطر و مطمئن در مقابل بیماری‌های واگیردار دست پیدا کرده باشه کرده، این اولین باری هست که یک واکسنی به این سرعت در دنیا در یک همه‌گیری جهانی تولید میشه. واکسن کرونا که میدونم شما هم سوالات زیادی در مورد واکسیناسیون دارید، جدا از این که به هر حال هنوز خیلی فاصله داریم تا اینکه تمام جمعیت واکسینه بشن، البته این مشکل ما نیست، مشکل همه دنیا هست، اما به هر حال داشتن اطلاعات در این زمینه برای هممون میتونه مفید باشه. اینکه اصلا چرا واکسن بزنیم، یه عده هم ضد واکسن این روزا دارن صحبت میکنن، چرا واکسن بزنیم، اثر بخشی واکسن ها چقدر هست، چند نوع تکنولوژی داریم برای تولید واکسن این روزا در تمام دنیا، کسی که میخواد واکسن بزنه قبلش حواسش باید به چه مواردی باشه، بعد از واکسیناسیون چه مراقبت هایی لازمه، آیا اونقدر که گفته میشه این واکسن ها عوارض دارن یا خیر، و بقیه سوالات هم خواهش میکنم شما عزیزان برای ما مطرح بکنید. اگر جزو بیماران خاص هستید میخواید بدونید که واکسیناسیون برای شما باید چه شرایطی داشته باشه، ما تا ساعت 9 صبح در خدمت شما هستیم و میزبان جناب آقای دکتر ایزدی هستیم، استاد تمام بیماری های عفونی دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله و فلوشیپ ایمونولوژی بالینی و آلرژی. شماره تلفن ما 2265-2876 و سامانه پیام کوتاه 3102. آقای دکتر سلام عرض میکنم، صبح بخیر، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه شنوندگان خوب رادیو سلامت سلام عرض ادب دارم. انشاءالله بتونیم که فرصت رو غنیمت بشمریم و اطلاعات خوبی رو به شنوندگان شما ارائه بدیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. بریم سراغ واکسیناسیون. حالا قبل از اینکه از تکنولوژی های تولید واکسن برامون صحبت بفرمایید، که به هر حال اینم خودش یه سوال تو ذهن خیلیا که مثلا واکسنی که با یک تکنولوژی فرض بفرمایید که استفاده از پروتئین ویروس داره ساخته میشه، با اون واکسنی که ویروس کشته شده است، ضعیف شده است، چه تفاوتی میکنن، اثر بخششون چه در واقع چه تفاوتی داره، برامون از واکنش سیستم ایمنی صحبت بفرمایید در زمانی که مبتلا میشیم با زمانی که به واکسن دریافت میکنیم چقدر متفاوت هست. شاید این خب اینجا بشه راجع به اهمیت واکسیناسیون هم صحبت کرد که چرا واکسن بزنیم.
به مبحث خیلی خوب اشاره کردی. اصلا ما چرا واکسیناسیون انجام میدیم، چه لزوم داره ما در بعضی از بیماری ها واکسینه بشیم؟ این برمیگرده به چند تا نکته. یک، به زمانی برمیگرده که ما با یک عامل بیماریزایی مواجه هستیم که بیماری شدید و احتمالاً با مورتالیتی یا مرگ و میر بالای مواجه خواهیم شد. این یه بحث. یه بحث دیگه وقتی هستش که ما با یه بیماری مواجه میشیم، اگرچه ممکنه شدت و مرگ و میری بالاتر نشه، اما بار بیماری بالایی رو ایجاد میکنه. این هم یه نکته دوم هست. و نکته سوم، پارو فراتر دونم، اصلا ما با یک بیماری مواجه هستیم که هیچ درمانی نداره، اصلا درمان نداره. حالا من مثالاش دکی بکر شما میگم. و آخر قسمت، ما زمانی واکسن میزنیم که در شرایط خاص جغرافیایی و بیماری خاصی که در اون منطقه هستش مواجه خواهیم بود. خب من مثالاش که بزنم یکی که شما متوجه میشید. خب مثلا فرض بدید شما مثلا با یه بیماری مثل بیماری هاری مواجه هستید، هیچ درمان در دنیا ندارید، شما اگه هاری گرفتید از زمان بروز علائم 99 همه چند تا دو بذار جلوش مرگو میره، کارش در دنیا بکنن. به ندرت افرادی بوده که حالا بر اساس شواهد یا بدون شواهد از حالی نجات پیدا کردن. آنچه که هست، باید ما قبل و بعد از مواجهه با ویروس حالی واکسینه شده باشیم و ایمنی پیدا کردیم، ولی کارش نمیشه کرد. پس ما با یه بیماری سر کار، با اینکه تعدادش خیلی کم ممکن باشه در منطقه، شاید مثلا در سال مثلا 100 نفر 200 نفر
مثالتون برای مورد چهارم دیگه
چی؟
این مثالتون برای دلیل چهارم هست. بله.
پس اینو گرفتیم گذاشتیم. یه وقتی یه بیماری وجود داره که بار اقتصادی بالا ایجاد میکنه، مثلا شما اگه بیماری با مثال بار بیماری زده، مثلا بیماری مثل هپاتیت، خب هپاتیت بی درسته ممکنه اگه عوارض پیدا بکنه سالیان سال بعدش ایجادی عوارض بکنه، مثل مثلا فرزند طرف بیاد سیروز بگیره، کبدش نارسایی کبدی پیدا بکنه، کانسر بگیره چیزا، اما این بار اقتصادی زیادی رو ایجاد میکنه. پس از همه الان با بینیسید به مثلا هپاتیت بی، ما بیام چکا کنیم واکسینه بشیم که دوچه بیماری نشیم. نکته بعد، یه بیماری هستش که مرگ و میر بالایی داره. شما اگه دقت کنید، مثلا اگه فرزن یا در گروه سنی خاصی مثل همین بیماری خود سالس اصلی،
بله،
یا بیماری مثلا آبله که دنیا نسبت بهش یک یعنی یک کوشش جهانی همراه با فعالیت عالمانه و هوشمندانه جهانی در آبله بود، و یا بحث سلخک، خب شما دقت کنید، و یا همین بیماری ساسکوید دو، بیماری هستش که درست که ممکن است مرگو بیدش، مثلا بگوید مثلا یک در فلان، مثلا بگوید 80% علائماتش خیلی کم است و محدود است فلان، اما اول سمین تعداد زیادی رو درگیر میکنه، پس یعنی بار بیماری خیلی درگیر میشن،
بله،
و بعد از بین اینام که درگیر میشن، شانس بیماری شدید و مورتالیته نهایتا 1% عدد کمی نیست، میاد بالا. پس اینا مثال هایی بود که ما باید دقت داشته باشیم، ما به دلایل مختلف ممکن است واکسن چکار کنیم بزنیم. و یکی دیگه که هست، بعضی موقع واکسن که میزنیم نه تنها برای خودمون، برای انتقال به دیگران هم مؤثر هست. مثلا همون هپاتیت ب، مادر که واکسن بزنه دیگه هپاتیت ب نمیگیره، بچهش هپاتیت ب نمیگیره. و یا یک سری از بیماری های مثلا جنسی ویروسی یا این چیزا. پس یعنی ما به طور کلی اینها دلایل هستش که ما نیاز داریم که چکار کنیم، واکسیناسیون رو انجام بدیم که انشالله مشکلی پیدا نشه. خب و اما سوال کردید که چرا اصلا واکسن میزنی، کلیات واکسن. اما خیلی بیماری ها هستن که اگه شما بیماری رو بگیرید یه بار بگیرید مسئول میشید. شما یه سرخک بگیرید یه سرخک نمیگیرید تا آخر عمر دیگه سرخک نمیگیرید. اما شما یه بیماری هستش مثل مثلا آنفولانزا، شما اگه امسال گرفتید باید سال دیگه امکان دارید بگیرید. چرا؟ چون ویروس تغییر پیدا میکنه، تغییرات جزئی و یا تغییرات بسیار کلی. و یا مثال دیگه هم بیماری کووید 19، کرونای معروف.
بله.
این بیماری شما اگه بگیرید به خاطر تغییرات که مرتب تو ویروس وجود دارد، اگرچه احتمال رینفکشن بالا نیست،
عفونت بالا نیست، بله،
اما شانس رینفکشن وجود داره و شما نمیدونید اون نفر یک تا سه هستی که در میلیون باید رینفکشن بگیره یا اون یک تا سه، اون سه نفره، یک نفره، دو نفره، سه نفره نیستی. و این هم وجود نداره که اگه شما درسته اگه شما یک بار بیمارشی احتمال داره، اگه دو بار بیمارشی شانس شدت بیماری شما کم تر، اما بازم دوش ننوشته مواد زیاد ما داشتیم، طرف دفعه اول سبک تر گرده، طرف دوم چی؟ سنگ تر گرده. و از اون بدتر یه بیماری هستش که میزان صدایتش خیلی بالاست.
بله.
یعنی شما اگه بگیری، مثلا شما اگه بیماری مثل سل اگه بگیری، زمان زیادی میگذره تا نفر دوم از شما سل رو بگیره با شرط خاص توی خونه و اینا.
بله.
اما شما اگه بیماری مثلا مثل سرخک بگیری، بیماری مثل همین کرونای فعلی بگیری، با یه مواجهه کوچیک فرد غیر ایمن شانس انتقالش بهش بسیار 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 زیاد هستش. یعنی کافیست 1000 پارتیکل ویروس از کرونا از یه فرد به یه فردی منتقل بشه، این فرد دوچار چی بشه؟ دوچار بیماری بشه.
بسیار.
پس در نتیجه ما چون که سیستم ایمنی پاسخ خوب و عالی و در زمان خودش ممکنه نده و ایمنی ما ممکنه است در طول زمان تحلیل بره و همزمان سیستم سلولی تیسل ما و بیسل ما، سیستم هورمونی هومورال ما و سیستم سلولی ما به اون میزانی که مورد نیاز هستش، خصوصا در گروه های خاص مثل گروه های مسن، افراد مسن، مثل افراد که نقص ایمنی دارن، اون گونه که باید عمل بکنن عمل ممکنه نکنند، در حتی ما باید سیستم ایمنی رو در یک حد فعال و سالم نگه داریم.
خیلی متشکرم جناب دکتر ایزدی، با توجه به امیدوارم که دوستان این بخش رو حتما شنیده باشن. واقعا ابتدای فرمایشاتون مسائلی که مطرح کردی در مورد اینکه بیماری هست که به هم بار بیماری بالاست، هم اینکه درمانی ما واقعا برای کووید 19 نداریم، همین که احتمال مورتالیتی و مرگ و میر در این بیماری بسیار بالاست، خب اینا دلایل بسیار مستدلی هستن که میتونه هر کدوم از اینها در واقع تمام کننده باشه که ما باید حتما واکسن رو بزنیم و نباید منتظر باشیم که حالا احیانا مبتلا بشیم یا همچنان با این شرایطی که داریم کار میکنیم کار کنیم با ماسک و مسائل دیگه. خیلی ممنونم. اما تلفن ها به ما رسیده، پیامک های دوستان هم اومده، من بعضی سرفصل هایی که اعلام کردم و حتما میتونید در خلال این پاسخ به این پیامک ها و تلفن ها از شما بشنویم پاسخش رو. 8:29 دقیقه شما با پاسخگوی رادیو سلامت همراه هستید، راجع به باید ها و نباید های واکسیناسیون در کرونا صحبت میکنیم. خواهش میکنم سوالاتتون رو با ما در میون بگذارید. شماره تلفن ما 2265-2876 و سامانه پیام کوتاه 30102.
به آسپرین حساسیت شدید دارم، طوری که کهیر میزنم و روانم ورم میکنه و در نتیجه بعد بیمارستان برم و سرم بگیرم تا شرایط عادی پیدا کنم. میخواستم ببینم من با این شرایط میتونم واکسن بزنم؟ اگر بزنم واکسن ها از چه نوعش رو باید بزنم؟ کدوم یکی از این واکسن ها رو؟ تشکر میکنم. خدا.
واکسیناسیون کودکان زیر 7 سال و نوجوانان تو کشور ما قراره تو چه زمانی آغاز بشه و چه نوع واکسن‌هایی و معمولاً این دوره‌ای رو که باید اینها تست بدن و تفاوتش با بزرگسالان چی هستش که اون سه مرحله‌ای رو که مثلا برای بزرگسالان